دیدنت طبق طبق گل میاره. فرشته ها تو آسمون دارن صدا تو میشنون، اگه خدا خدا کنی خدا خدا تو میشنون. وقتی دلت آینه باشه یه کهکشون تو سینت، دلت که شد آسمونی عشق برات یه فرصته.
شب بسیار خوبی داشته باشید. عشق مهمان همیشگی خونه هاتون، قلبتون پر از مهر و محبت. به ساعت 23 رسیدیم. شما صدای جمهوری اسلامی ایران رو میشنوید. قصه شب رو براتون آماده پخش داریم که در کنار شما میشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب.
سایه های خاکی، نویسنده سهیلا خدادادی، بازیگران محمد رضا قلمبر، مهرخ افسری، ماندانا محسنی، سید مجتبی طباطبایی، سعید سلطانی، کارگردان سعیده فرسی، گوینده بهناز بستاندوست، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت سوم.
با سلام خدمت شنوندگان فرهیخته نمایش‌های رادیویی. در قسمت‌های گذشته این نمایش شنیدیم که یاسین نوه حاج یونسه. حاج یونس سالها پیش عضو جهاد سازندگی بود و در یک عملیات مفقود الاثر شد. یاسین بغض عمیقی نسبت به عملکرد حاج یونس داره، چون پدر بزرگش تنها 3 ماه بعد از ازدواج همسرش یعنی مادر بزرگ یاسین رو تنها گذاشت و زمانی که پدر یاسین هنوز به دنیا نیامده بود خبر شهادتش رو آوردن. یاسین سالها با بغض و لبخند مادر بزرگش بزرگ شد و همیشه از تنهایی مادر بزرگ ناراحت بود. از 1 سال پیش که مادر بزرگش از دنیا رفت، این درد مثل زخمی سرباز میکنه تا جایی که یاسین از خونه پدری میره. از طرف یاسین ضمن خواستگاری از دختری به نام احلام به اون میگه که قصد داره از کشور مهاجرت کنه. احلام که پدرش جانبازه ترجیح میده در این باره با پدر و مادرش صحبت کنه، تا اینکه یاسین در حال جابجایی وسایلش متوجه دفتر خاطرات پدر بزرگش میشه. ادامه ماجرا رو به اتفاق بشنویم.
حدس میزنم این کارتون مال من نباشه. من این کارتون اشتباهی با وسایلم آوردم معلوم خانم.
پدرم همیشه میگه هر اتفاقی که برامون میافته یه دلیلی داره و هیچی تو دنیا تصادفی نیست. آقای یاسین، به نظرم حالا که کارتون اشتباهی آوردین و دفترچه خاطرات پدر بزرگتون به دستتون رسید، شروع کنین به خوندنش.
منظورتون چیه؟
منظورم واضحه. خوندن این خاطرات میتونه یه شروع خوب برای شناختن حاج یونس باشه.
دست بردارین، من از بین نوشته‌های کمرنگ چی رو میتونم کشف کنم؟
حقیقت. کن
حقیقت؟
آره. شما نمیدونستین برین کجای این کره خاکی دنبال پدر بزرگتون بگردین و ازش سوالاتونو بپرسین. شاید بتونین جواب خیلی از اون سوالا رو تو همین دفترچه‌ای که اشتباهی با خودتون آوردین پیدا کنین.
باشه، سعی میکنم خودم راضی کنم خاطرات پدر بزرگم رو بخونم.
به نظرم شما دارین با خودتون لجبازی میکنین. تا حالا دنبال جواب سوالاتون بودین، حالا که احتمال میدین جوابش تو اون دفترچه است، حاضر نیستین اونو بخونین؟
نمیخوام ذهنم رو درگیر گذشته ها کنم.
چه بخواین چه نخواین، گذشته هم بخشی از زندگیمونه. شاید اگه گذشتمونو بشناسیم بتونیم راهمونو بهتر و درستتر انتخاب کنیم. آقای یرسی، به نظر من لجاجت رو کنار بذارین و شروع کنین به خوندن خاطرات پدر بزرگتون.
باشه، سعی میکنم.
ممنونم. راستی فردا چه ساعتی میایین دانشکده؟
من 8 صبح با دکتر کمالی کلاس دارم.
به امید خدا، منم 8 کلاس دارم.
پس میبینم اتون. ممنون که زنگ زدم.
خواهش میکنم، فعلا شبتون بخیر.
شبتون بخیر. شب بخیر. ای بابا، چه موقع این چفی خاکیه؟ یه دفترچه خاکی، آخه جواب کدوم سوالمو میتونم فیلم دفترچه رنگ رو رفته پیدا کنم؟
پدرم همیشه میگه هر اتفاقی که برامون میفته یه دلیلی داره و هیچی تو دنیا تصادفی نیست. آقا یاسی، به نظرم حالا که دفترچه خاطرات پدر بزرگتون به دستتون رسید، شروع کنین به خوندنش. این میتونه یه شروع خوب برای شناختن حاجیونیس باشه، برای شناختن حقیقت. حقیقت، حقیقت.
چطور میشه حقیقت رو از میمونین همه قبار پیدا کرد؟
لجاجت رو کنار بذاری، لجاجت رو کنار بذاری.
امیدوارم بتونم جواب سوالامو تو این دفترچه پیدا کنم. روز تولد هر کسی الزاماً اعدادی نیست که در شناسنامه‌اش ثبت شدن، همانطور که روز تولد من اول فروردین نیست. اون روز بهاری روز تولد من نیست.
من در تابستان سال 59 متولد شدم، درست روزی که همراه عزیز و آقا جون به سفر حج رفتم و خودمو با لباس سفید احرام در محضر خدا دیدم. چقدر سبکبال بودم و رها از قید و بندهای دنیا، از خدا بابت تمام گناهان صغیره و کبیره طلب مغفرت کردم. اون لحظه حس کردم تازه متولد شدم، تا اینکه چند ماه بعد جنگ شروع شد، جنگ تحمیلی و نابرابر. حالا من رو بلوزری که آقا جون برام خریده بود کار میکردم، بلوزری که قرار بود بشه عصای دست من و بتونم باهاش زندگی دو نفره خودم و گلی رو بچرخونم. هر روز خبرهای تازه‌ای از جنگ شنیده میشد و بدتر از همه پیشروی نیروهای بعثی به سمت خرمشهر بود. من و گلی نامزد بودیم و قرار بود پاییز سال 59 ازدواج کنیم و بریم سر خونه زندگی خودم.
عزیز بهم هدیه داده، از تو بخشش در آورد. بکن این میخک میده. عزیز میگه این پارچه یادگار خانجونه. نگاه کن ببین چقدر بهم میاد.
آره خیلی باشی.
یادم یه بار گفتی از رنگ بنفش خوشت میاد. ببین گلای اینم بنفشه، همون رنگی که تو دوست داری.
آره خیلی قشنگه. حتی یه گلش بنفش نبود بازم به تو میومد. مبارکت باشه.
میخوام امروز ببرم بدم به قدم خیلی برام بدوزه. به نظرش این مدلی بدوزه، دامن کلوش یا یه دونی پیرن. یونس، یونس جان.
جانم گلی ببخشید.
کسی حواست به منه؟
آره آره، گفتی گلای پارچه بنفشه.
اینو که خیلی وقت پیش گفتم.
خب پس چی گفتی؟
حواست کجاست؟
حواسم حواست پیش توه؟
نه خیلی، فقط نگات به منه، اما هوش و حواست یه جای دیگه است. چی شده؟
بسمی، حواستم یه جای دیگه است.
کجا؟
جنگ، حواستم به جنگی که تازه شروع شده.
نگو یونس، نگو که دلم به هول و بلا میفته وقتی خبرهای جنگ رو میشنوم.
اینطور که رادیو میگه اوضاع اصلا خوب نیست. حاج آقا محمودی هم تو مسجد خیلی چیزا از جنگ میگه.
آقا من دیشب به عزیز میگفت بخواد بره جنگ.
جدی؟ میخواد بره جنگ؟ آقات؟
آره خودم شنیدم، میگفت دارن خرمشهر رو میگیرن. خودم هم تو تلویزیون دیدم مردم خرمشهر داشتن فرار میکردن. هواپیماها بالا سرشون بمب میریختن و اونا هم تونتون فرار میکردن.
آره منم دیدم.
چه؟
اقبال و کمال هم دیروز رفتن.
کجا؟
جبهه.
جبهه کجاست؟
همون جایی که با دشمن ها میجنگن، رفتن خرمشهر.
مگه هر کی بخواد میتونه بره اونجا؟
نه اول رفتن مسجد ثبت نام کردن، بعدم رفتن جبهه. بسیجی هم گفتن میریم جلوی بسیار بگیریم.
یعنیش با چی؟ دست خالی؟
وقتی یکی داره میاد به زور تو خونت باید جلوش وایسی دیگه. گلی چه تفاوت میکنه؟ چه با تفنگ چه با دست خالی.
حالا تو به چی فکر میکنی؟
به اینکه منم میتونم برم
با دست خالی؟
آره دستم خالیه، ولی خب غیرت که دارم.
ولی خطرناکه یونس، اون از خدا بیخبرها به زنها و بچه هم رحم نمی کنن، چه برسه به شماها. خودم دیدم یه آقایی داشت گریه میکرد و میگفت زن و هفت تا بچه شو تو خرمشهر کشتن.
تو میتونی اینا رو ببینی راحت بخوابی؟ میتونی اینا رو ببینی راحت بگی به من چه؟
خودم
تا دیروز فقط اینا رو میدیدم، اما وقتی اقبال و کمال گفتم برم میرم خرمشهر به خودم گفتم خاک تو سرت یونس که حواست نیست دور و برت چه خبره. چسبیدی به گلدوزه داری تونتون کار میکنی که 2000 پول جمع کنی بری سر خونه زندگی. اصلا برات مهم نیست چی به سر مردم میاد.
خب تو کار بدی نمی کنی یونس.
نه کار بدی نمی کنم، ولی بی غیرتی کردم گلی. وقتی که اقبال و کمال رفتن خرمشهر از خودم فقط یه سوال پرسیدم.
چی؟
پرسیدم پس فردا چطور میتونی اسم خودتو بذاری من؟ وقتی میبینی هموطنات خونه و زندگی و آرامش و آسایششون رو از دست دادن و دشمن داره میاد خاکتو بگیره، چطور میتونی دم از غیرت بزنی؟
اینا رو به من میگه که چی بشه؟
گلی منم میخوام برم، یعنی باید برم. میرم وقتی دشمن رو بیرون کردیم برمیگردم، به خود قول میدم برمیگردم.
تو میخوای من اینجا بذاری و بری؟
کجا، تو که تنها نیستی، خانوادت هستن، خانواده منم هستن. منم که راه دوری نمیرم، میرم خرمشهر، مدامم میام مرخصی و بهت سر میزنم. امید خدا جنگ که تموم میشه وقت حالا حسی میکنم.
مگه تو میدینی که جنگ تموم میشه؟ اگه حالا تموم نشد چی؟ بسم بگو منو دوست نداری، بگو دیگه دلت با من نیست، عیبی نداره، برو یونس، برو هر وقت که خواستی برو. گوره بابای گلی و
نه نه.
دل گلی
و نه گلی جان گریه نکن. گلی گلی کجا داری میری؟ گلی جان صبر کن. گلی جان من که هنوز جایی نرفتم. گلی گلی از تصمیم من ناراحت شده رفت. حالا من بوندم و دلی که به یاد مردم جنگ زده گرفتار می تپید. یه دلم با گلی بود و عشقی که داشت به وصال منجر می شد. یه دلم هم با مردم بی پناهی بود که در پاییز سال 59 آواره شده بودن. دیدن تصاویری که از تلویزیون پخش می شد آزارم می داد. هر روز اخبار تازه از پیشروی ارتش بعث به داخل خرمشهر می شنیدم. خرمشهر در حال سقوط بود. دلم میخواست پر بکشم برم خرمشهر. از طرفی هم دلم نمیخواست گلی رو از خودم برنجونم. من عاشق گلی بودم، نمیتونستم ناراحتیشو ببینم. تا اینکه یکی دو هفته بعد گلی همراه مادرش اومد خونم.
میدونستم آخرش دلت برام تنگ میشه میای اینجا گلی خانم.
عزیز گفت بریم یه سر به بلقیس خانم بزن.
یعنی تو عزیزت فقط برای دیدن مادر من اومدین اینجا؟
نه.
پس دلت برام تنگ شده بود دیگه.
تو چی؟ تو دلت برای من تنگ نشده بود؟
من هر لحظه که تو رو نمیبینم دلم برای تنگ میشه. اینو خودت هم خوب میدونی.
میدونی چیه یونس؟ من اومدم اینجا یه چیزی بهت بگم.
چی؟
آقام پریشب اومد خونه.
خب؟
خیلی ناراحت بود. میگفت اوضاع خرمشهر خوب نیست. میگفت مردم هیچ پناهی ندارن. میگفت زن و بچه ها اسیر شدن. میگفت بعضی از شهرهای دیگه هم دارن میفتن دست بعثیا، مثل بستان، هویزه، سوسنگرد. آقام یه جوری حرف زد که عزیز گفت اگه بتونم منم میام به مردم کمک میکنم.
میدونم گلی، میدونم. منم اگه تا الان نرفتم فقط به خاطر توه. آقات نگفت اونجا چی کار میکنه، کارش چیه؟
چرا گفت؟ گفت به نیروهای جهاد سازندگی کمک میکنه، برای رزمنده ها سنگر درست میکنن و کارهای دیگه انجام میدن.
با چی؟
نمیدونم، نپرسیدم، ولی حتما با بیل و کلنگ و این چیزا سنگرا رو میکنن دیگه.
با بیل و کلنگ که نمیشه سنگر کن گلی، یعنی میشه ولی خیلی کون میشه.
نمیدونم دیگه.
آقات کی رفت؟
یه شب مون، ولی دلش طاقت نیاورد بیشتر بمونه، برای همینم دیروز عصر رفت خرمشهر.
خوش به حالش.
من به عزیز گفتم یه سر بریم منزل یونسینا. گفتم میدونم که یونس محض خاطر منه که نمیره خرمشهر. اومدم بگم اگه دلت میخواد بری برو، اگرم رفتی و دیدی منم میتونم بیام و کاری بکنم، بیا منم با خودت ببر.
راست میگی گلی؟
آره به خدا میام، همین که بتونم مثلا نون بپزم یا یه ظرف آب بدم دست یه بنده خدا هم خوبه دیگه.
خدا خیرت بده. حالا که اینجوریه منم میرم بر دست آقات ها، میرم با بچه های جهاد و سازندگی تو جبهه خدمت میکنم.
راست میگی؟
آره، اگر لازم باشه اصلا بولدوزرم هم به خودم میبرم.
اونه دیگه برای چی میبرم؟
میبرم تا بتونم روزی 100 تا سنگر برای سربازا درست کنم. اونجا سربازا به تموم و دستشویی هم بالاخره نیاز دارم دیگه. با بیل و کلنگ که نمیشه سنگر کند، تموم درست کرد، دستشویی درست کرد، میشه؟
نه نمیشه. حالا کی میری؟
امشب که برای نماز مغرب شا رفتم مسجد، با حاج آقا محمودی صحبت میکنم ببینم کی اعزام دارن. فکر کنم به امید خدا هفته ی آینده اعزام میکنن. هفته بعد کارهای اداری رو انجام دادم و بولدوزرم رو برداشتم و به طرف جبهه‌های جنوب رفتم. دلم میخواست تا خود خرمشهر پر میکشیدم. به خوزستان که رسیدم اجازه ندادن برم خرمشهر. گفتن شرایط تو خرمشهر اصلا خوب نیست. دشمن در حال پیشروی و هر آن امکان داره شهر به دست بعثیا بیفته. منو با بولدوزر فرستادن فکه. دشمن از اون ناحیه هم در حال پیشروی بود. رفتم فکه، مثل رگبار بارون تیر و ترکش رو سرمون میبارید. به محض رسیدم به فکه شروع کردم به حفر سنگرهای انفرادی و اجتماعی.
علی جان، برادر علی، علی ببین میتونی عمق سنگر رو ببینی؟
علی بکنم این خوبه، درم کم باشونست.
سنگر بعدی با چه فاصله ای حفر کنن؟
فاصله هاشون زیاد نباشه، بذار همه دیگه خرم باشه.
خیلی خوب باشه. دیدم که دیدم، من تا کارم تموم نشه از این بولدوزر زیاده نمیشم. هنوز 10 تا سنگر دیگه مونده که باید حفر کنم. علی جان سنگر که نباشه بچه ها نمیتونن درست کمین بگیرن و پناه بگیرن.
چی شد؟ چی شد هاشونش؟
چی شد؟
دو دقیقه خاموش کنیم بولدوزر رو ببینم چی شده. مرد حسابی زخمی شدی، میگی چیزی نیست؟ یالا پیاده شو بریم درمانگاه.
آخری برای همین زخم خوشو بریم درمانگاه؟
چی کم نیست، یه وقت عفونت میکنه حاجی، بس خطرناک.
نگران نباش، الان با چفیه میبندم که عفونت نکنه.
چقدر بازی نرد، با یه چفیه خاکی اگه نخوادم عفونت کنه که عفونت میکنه، کار دستت میده بابا.
نه من یکی یه کار زندگی نداری اومدی بالا سر من. بابا برو کار خودت برس، بسه با هم به کارمون برسیم.
یونس جان اینجا میدون جنگه، نمیشه که بیگدار به آب زد. من به تک تک نیروهام نیاز دارم. در ضمن کار من هدایت بچه‌های جهادی. هر کدوم از شما جهادی ها که نباشین کار اینجا میلنگه.
آقا من مراقب خودم هستم. چشم، حالانم زخممو میبندم.
پس دو دقیقه بیا پایین یه چایی بخور بعد به کارت ادامه بده. به ولای مدل کار کردن منو کلافه میکنه. از ساعت 4 صبح تا حالا لب به هیچی نزدی برادر من.
آقا من نتشنم نگوشنم. هر وقت تشنم شد یا گوشنم شد میام پایین. برزم 10 تا سنگار دیگه مونده اینا رو حفظ کنم. چشم، اصلا نوکرتم تموم شد میام پایین.
امان از دست تو. باشه پس سخت به تو خوب بخور.
خوب بستم. بکن.
بچه های جهاد سازندگی با دل و جون پا به پای رزمنده ها تو جبهه ها خدمت می کردن. بعدا فهمیدم وظیفه نیروهای جهادی فقط کندن سنگر نبوده. راهسازی، باز کردن معبر، پل سازی، ایجاد مواضع توپخانه، احداث سنگر خودرو، سنگر مهمات، ساخت بیمارستان صحرایی، حفر کانال، خلاصه همه کارهای عمرانی دست بچه های جهاد سازندگی بود و منم به عنوان یکی از همین نیروها از ته دل خوشحال بودم که میتونم در حد خودم به رزمنده ها کمک کنم. هر روز خبرهای ناگواری از خرمشهر میشنیدیم. بسیا در حال پیشروی به داخل شهر بودن. پدر گلی هم به عنوان یکی از مدافعان شهر رفته بود خرمشهر. همه دلخوشی من تو جبهه ها این بود که بتونم باری از رودوش بچه ها بردارم. این میونم گهگاه یه فرصتی دست میداد تا بتونم تلفنی با گلی صحبت کنم و از خانواده بهم خبر بدم. الو الو
الو
الو سلام.
سلام یونس جان، خوبی؟
سلام گلی جان، حالت خوبه؟ خوبی؟ همه خوبن؟ از آقا مینا خبر داری؟
خدا رو شکر همه خوبن. آقا جینا هم خوبن. سر رای سر رفتم خونه تو بلقیس خانم رو دیدم، خوب بودن خدا رو شکر.
خدا رو شکر. فقط چی گلی جان؟
یونس جان میدونی آقا مجروح شد.
کی؟ کجا؟
دیروز تو خرمشهر.
الان حالش خوبه؟
مثل که انتقالش دادن اخبار.
کی بهتون خبر داد؟
رزمنده ها زنگ زد
به داداش. الان حالش بهتره؟
آره خدا رو شکر بهتره. مثل این که تیر به پاش خورده.
خدا رو شکر که حالش خوبه.
ببین
جان،
یونس کی میای مرخصی؟
نمیدونم گلی جان، اینجا کار خیلی زیاده. به جان خودت تو 24 ساعت فقط 3-4 ساعت میتونم بخوابم، اونم برای اینکه از حال نرم و قش نکنم میخوابم. وگرنه اگه به خودم بود اون 3-4 ساعت هم بیدار میموندم و کار میکردم. باشه چش.
خب یونس جان دیگه این کاری با من نداری، من برم چون یه ذره.
باشه گلی جان، سلام به همه برسون. اگه به آقات زنگ زدی سلام منو بهش برسون.
حتما، به خدا میسپرمه.
در پناه خدا. خدا حافظ. برادر علی من دیگه کارم تموم شد. چی شده علی جان؟ اتفاقی افتاده؟
همون اتفاقی که نباید میافتاد افتاد.
خب چی شده؟ نصف جونم کردی بگو.
خرمشهر.
خرمشهر چی؟
خرمشهر سقوط کرد یونس.
خرمشهر سقوط کرد؟ یعنی چی سقوط کرد؟
یعنی خرمشهر تصرف شد، تمام و کمال افتاد دست بسیا.
وای یا امام حسین، یا امام حسین.
Thank you.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدایی، به شکوه رؤیا، در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور، هم قدم شده ایم در کوچه پس کوچه های شعر و موسیقی، در قرار شاعرانه.
قرار
شاعرانه. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما همراهان صمیمی قرار شاعرانه. قرار شاعرانه خلوتی است از شعر و موسیقی. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. آغازگر این قرار شعری است از انوری. بی عشق توام به سر نخواهد شد، با خوی تو خوی در نخواهد شد، آوخ که به جز خبر نماند از من، و از حال منت خبر نخواهد شد. گفتم که به صبر به شود کارم، خود می نشود مگر نخواهد شد، ور عمر به کام من نشد کاری، دیرم نشدست اگر نخواهد شد. با عشق در آمدم به دل تنگی، کاخر دل او دگر نخواهد شد. هجرانت به طعنه گفت جان می